براشون تلاش میکنن، براشون کار میکنن.
حاج قاسم از مردم بود و برای مردم.
نباید بذاریم آب وارد این روستا بشه. میتونیم این کارو بکنیم، جلوی اینا میتونیم بگیریم.
فاتح میدان ها بود ولی با غرور بیگانه.
جانم را هزار بار فدای این ملت کنم، ارزشش این داره.
این آدم میتونه الگوی مناسبی باشه، حتی برای کتب درسی، حتی برای اشاعه فرهنگ پهلوان پروری، حتی برای اشاعه فرهنگ میهن پرستی، ولایت مداری.
دومین سال شهادت سردار دلها هم رسید، ولی این داغ برای مردم و دوستداران ایشان سرد شدنی نیست. بابک کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
و در هفته 13 لیگ برتر فوتبال ایران امروز ساعت 14 تیم‌های مثل رفسنجان و صنعت نفت آبادان در سیجان به مصاف هم رفتن. ساعت 14:30 دقیقه پیده و سپاهان اصفهان در مشهد و ساعت 15 نفت مسجد سلیمان با گلگهر سیجان در مسجد سلیمان، هوادار تهران و نساجی مازندران در کرج و آلومینیوم با استقلال تهران در عراق. ساعت 16:15 دقیقه ذوب‌آهن با فجر سپاسی شیراز در فولادشهر و ساعت 17 فولاد خوزستان و پیکان تهران در اهواز و پرسپولیس با تراکتور تبریز در ورزشگاه آزادی مقابل هم قرار می‌گیرند. خیلی متشکرم از
پیک نیمروزی.
خب هموطنان خوبم، خیلی متشکریم از شما. با شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم پیک نیمروزی رو بشنوید با اجرای فرهاد گرجی. آقای گرجی بفرمایید.
سلام، همراه شما هستیم با پیک نیمروزی خبر رادیو ایران.
این روزها روز سردار است، روزی که هر کسی به هر نیتی دست به خیر، اون هم به عشق سردار.
یعنی افرادی که زیر 23 سال زوجه، زیر 25 سال زوج هستن 500 میلیون وام میگیرن، افرادی که بالای این هستن 300 میلیون وام میگیرن.
پیش از این ممنوعیت، گردشگران جزیره شیدبر در خلیج فارس را به کمپ اختصاصی شبانه روزی خود تبدیل کرده بودند. آنها مرجانهایش را می بردند، لاک پشتهایش را فراری می دادند و ماهیانش را با تفنگهای نیزه‌دار شکار می کردند.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز، همراه شما هستیم با پیک نیمروزی حدود 15 دقیقه. پیامک ما 3610. بررسی پرداخت وام ازدواج 300 تا 500 میلیون تومانی به زوجهای جوان موضوعی که در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا به تصویب رسیده و به کمیسیون تلفیق مجلس ارسال شده تا بررسی‌های بیشتری روی اون انجام بشه. همکارم سهرابی کم و کیف این موضوع رو از آقای اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس جویا شده.
آقای اسماعیلی، در خصوص این وام ازدواجی که مطرح شده، شما هم فرمودید که در لایحه بودجه 401 در واقع دو تا 150 تومان، یه 150 تومان برای زوج و یه 150 تومان برای زوجه در نظر گرفته شده به عنوان وام ازدواج. ولی اخیراً معاون امور اجتماعی وزارت ورزش گفته که وام ازدواج 300 تا 500 تومنه. این 500 تومن قضیهش چیه؟
تو بودجه 1601 اصلا مبلغ دیده نشده. این که من درس کردم، این مصوبه کمیسیون ما هست به تلفیق. یعنی ما اومدیم یک پول کلی گذاشته بودن در اختیار بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و خود آیین‌نامه داخلش خود دولت بنویسه. یعنی مبلغ مشخص نکرده بودن. ما اومدیم به عنوان کمیسیون اصلی این بند، گفتم هر مبلغی در اختیار بانک مرکزی باشه 150 تومان برای زوج، 150 تومان برای زوجه، که سال قبلم 50 تومان بود، ما اضافه کردیم 70 میلیونش کرده بودیم. هم کمیسیون ما تلفیق این بحث رو پیشنهاد کرده بود. امسال هم همین عین بند سال قبل آوردم تو بند لایحه فعلی با افزایش مبلغ با توجه به تورمی که مثلا در بحث لوازم خانگی و بحث رهنمای نازل اینا هستش، شد جمعا چقدر 300 میلیون. حالا اون 200 میلیونی که آیه یامین‌پور فرمودن اون چی بود؟ ما آوردیم برای اینکه مشوق باشه برای زوجای حساب جوانان عزیز ما، یه بندی ما اضافه کردیم برای تشویق جوانان که زودتر ازدواج کنن.
بله،
این بند آوردیم که ببینین دختر خانمایی که 23 سال و پایین تر هستن 100 تومن به اضافه 150 تومن بالا میشه 250 میلیون. آقا پسرها که 25 سال و زیر 25 سال هستن 100 میلیون به اضافه 150 میلیون بالا.
یعنی جمع هم میشه 250 تومن که جمعش
500 میلیون. یعنی افرادی که زیر 23 سال زوجه، زیر 25 سال زود هستن 500 میلیون وام میگیرن، افرادی که بالای این هستن 600 میلیون وام میگیرن.
وقتی این اعتبارش هم در واقع مشخص شده در لایحه دیگه، اون در واقع مازادش ببین. از 600 میلیون بده.
قبلا هم همین بس بود، بانک مرکزی از اعتبارات قرض حسنه‌ای که اختیارش هست همین مبلغو از اونجا باید تامین بشه. یه بحثی هم که اینجا ما مطرح کردیم بحث ضامن رو برداشتیم، حالا تلفیق هم اگه با ما موافق باشه. ببینین ضامن واقعیت هم انقدر به ما مراجعه کردن که ما وام داریم ضامن نداریم، مثلا شهرستانای کوچک، مثلا روستاها، اصلا واقعا کارمندی نیست که ضامن نشده باشه. تو شهرستان مغانه مثل ما کارمندی نیست که ضامن نشده باشه. خب این بنده خدا چیکار کنه؟ ما آوردیم ان شاءالله که بتون تلفیق هم جا بندازیم بسو. گفتم آقا سفته معتبر یا بازاری معتبر که چکش برگشت نخورده باشه و یارانه که زوجه میگیرن اونها هم بتونه به عنوان سند وام ها توسط بانک مورد قبول واقع بشه.
فقط سفته معتبر رو ارائه بدن اون کفایت میکنه یا نه؟ باید در کنار سفته
آوردیم یا سفته معتبر یا بازاری معتبر که چکی برگشت نخورده باشه و به همراه اینها یارانه شون میتونه به عنوان سند باشه. باز پرداختش لایحه قبلی 7 سال بود، 10 سال کردیم که قسطش هم کمتر بشه که بتونن پرداخت کنن. حالا شاید مبلغش کم زیاد بشه ولی قطعا ما دفاع میکنیم که همین مبلغ رو مصادره کنیم. به واقعیت امر با توجه به گرانی های اخیری که هست واقعا هم به نظر من عددی نیست. شما فکر کنید الان کسی تهران بخواد یه خونه رهن کنه واقعا میتونه با همین مبلغ قطعا
شما هم با 3610 همراه ما باشید. امروز و در سالگرد شهادت سردار بزرگ اسلام حاج قاسم سلیمانی گوشه گوشه کشورمان نشانی از همراهی با یاد و خاطره این شهید بزرگوار داشت و دوستداران شهید حاج قاسم سلیمانی به بهانه‌های مختلف با آرمان‌های سردار دلها عهد و پیمان دوباره بستند.
این روزها روز سردار است، روزی که هر کسی به هر نیتی دست به خیر، اون هم به عشق سردار.
با توجه به اطمینانی که به نصرت خداوند داریم که خداوند عنایت داره به جبههای جنگ ما، این یک امر مسلم و مسلمی.
برخی به عشق حاج قاسم گوشه و کنار شهر موکبی برپا کردند.
موکبی برپا کردیم که خدمتگزار مردم عزیزمون باشیم با صرف چای.
بعضیا هم در گوشه دیگر همسفره سردارن.
یه حرکتی یه پویشی رو انداختیم به اسم همسفره سردار. هر چیزی که قرار ظهر پخت بشه تو خونه دو تا غذا بیشتر آماده میکنن که انشالله این غذا رو برسونیم به دست نیازمندا.
هنرمندای هم دست به کار شدن و به نام و یاد سردار اثر هنری خلق کردن.
توفیق شد که نماهنگی رو با عنوان سردار فاطمی تهیه و تولید کنیم که این روزها از شبکه های صدا و سیما تقدیم حضورتون میشه.
قسم به خون حاج قاسم که شد به راه عشق قادم، و باد تن به فتنه دادن و باد ننگ ظلم و ظالم.
کارهای خیری که این روزها به نام سردار دلها داره انجام میشه حکایت از محبوبیت عمیق در دل مردم داره که حاصل مکتب سلیمانی هست. سجاد میرشریف، خبرگزاری صدا و سیما، یزد.
اما به مناسبت سالگرد شهادت الگوی اخلاص و عمل سردار حاج قاسم سلیمانی بشنویم از روایت اهالی رسانه که دو سال پیش در همین روزها اخبار تشییع پیکر مطهرش رو منتشر کردیم.
امروز دعوت شدیم به یک نشست خاطره‌گویی.
در دانشگاه تهران پس از اقامه نماز ماشین حامل پیکر سردار به سمت ورودی در دانشگاه بود.
حسین یارحمدی روایت میکنه از اونچه که دو سال پیش در لنز دوربینش ثبت کرده.
ته تشییع حاج قاسم در شهرهای تهران و قم و کرمان حضور داشتم.
او تشییع سردار حاج قاسم سلیمانی رو متفاوت تر از هر اجتماعی میدونه.
جوری عزاداری میکردن انگار عزیزترین شخصشون رو از دست داده بودن و پیر و جوون و تیپ و ظاهر و اینا هم هیچ کدوم دخیل نبود تو این حس حال مردم.
رسانه های دیگه هم بودن که هر کدام خاطرات منحصر به فردی هم داشتن، مثل رضا باقری شرف، خبرنگار و عکاس.
لحظه اقامه نماز برای من خیلی لحظه عجیبی بود. من خودم بالای یکی از این دکه‌های کیوسک‌های روزنامه فروشی مستقر شده بودم بتونم بگیرم. واقعا برای چند ثانیه عقب موندم. بغض خودم وقتی ترکید.
اللهم انا لا نعلم من حق الله.
تحمین رحمانی عکاس رسانه هم از حضور با شکوه مردم میگه.
اقشار مختلف مردم با چهره‌های متفاوت با عقاید و سلیقه‌های مختلف و ما می‌دیدیم داخل جمعیت.
سید فاطمه سادات کیایی خبرنگار.
از شهرهای خیلی دور اومده بودن، بعضن حالا شب تا صبح تو راه بودن برای اینکه یک لحظه در مراسم تشییع شرکت بکنن.
رسانه‌ها در روزهای شهادت تا تشییع سردار حاج قاسم سلیمانی به صورت شبانه روزی اجتماعات و عزاداری‌های مردمی رو برای ثبت در تاریخ منعکس کردند.
در روز تشییع سردار حاج قاسم سلیمانی بیش از 500 خبرنگار و عکاس آن روز را روایت کردند. زهرا شفیعی، خبرگزاری صدا و سیما.
یاد و راه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی پایدار باد. ورود به طالاب بین المللی شیدور در خلیج فارس ممنوع شد. تبلیغ غیر اصولی جزیره شیدور با عنوان مالدیو ایران حیات این پناهگاه حیات وحش جنوبی کشور رو به خطر انداخته است. همکارم بلندیان.
جزیره ممنوع السفری که به لطف تبلیغات تورهای گردشگری به مالدیو ایران شهرت دارد، سواحل نقره‌ای با آب‌های نیلگون بیکران که شاید فقط در عکس‌ها شبیهش را دیده باشیم. جزیره شیدور از توابع شهرستان بندر لنگه و از مناطق حفاظت شده محیط زیست کشور و یکی از مهمترین پناهگاه‌های پرندگانی همچون عقاب دریایی دمسفید و آبزیانی مانند لاک‌پشت‌های پوز عقابی است. جزیره غیر مسکونی که به خاطر وجود مارهای زیاد سمی به جزیره ماران و یا در زبان محلی به مارو مشهور است.
آقا فصل جنوب رفتنه، تو این ویدیو میخوام یکی از جزیره هاشو که خب خیلی جای بکریه بهتون معرفی کنم، به شرط اینکه قول بدید بکر بمونه. قبوله؟ پس بزن که بریم. حالا کجا میریم؟ جزیره مارو.
چندین سال است که سفر به این جزیره ممنوع شده، آن هم در پی واکنش‌های مجازی دوستداران محیط زیست. پیش از این ممنوعیت گردشگران جزیره شیدور در خلیج فارس را به کمپ اختصاصی شبانه روزی خود تبدیل کرده بودند. آنها مرجان‌هایش را می‌بردند، لاک‌پشت‌هایش را فراری می‌دادند و ماهیانش را با تفنگ‌های نیزه‌دار شکار می‌کردند. ولی گویا هنوز باز هم در پی این ممنوعیت سفرهای گردشگری به این منطقه ادامه دارد.
ما میریم تو جزیره مارو، جزیره شیدور، یه نصف روزی در واقع از صبح تا ظهر اونجا هستید، میتونید شنا بکنید، میتونید گشت بزنید، بعد وقتی که حسابی 5-6 ساعت موندید بعد میریم جزیره لاوانج.
و حالا دوباره محیط زیست استان هرمزگان سفر به این جزیره را ممنوع اعلام کرده. به گفته مسئولان این سازمان با گسترش حجم سفرها به محل زیست گونه در انقراض لاک‌پشت‌های پوز عقابی، حیات و روند تخم‌گذاری آنها به خطر افتاده. آقای قاسمی معاون طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان میگوید:
بر اساس برآوردی که داشتیم ما هر سال سم سرشماری پرستوهای دریایی داریم تخم‌گذاریشون و همینطور لاک‌پشتانو. متاسفانه تو این سالیان اخیر مشاهده میکنیم که به شدت این روند کاهشی بوده. خب وقتی عرصه هایی که محل تخم‌گذاری لاک‌پشتان هست و توسط گردشگران که میان اونجا شبمانی میکنن و آتیش روشن میکنن اشغال میشه، مسلما دیگه لاک‌پشت دریایی نمیتونه اونجا تخم‌گذاری کنه.
به اعتقاد آقای قاسمی با ادامه این روند این جزیره دیگر پناهگاه امنی برای گونه های حیوانی نخواهد بود.
یک نوع گردشگری بسیار بسیار ناپایدار اونجا شکل گرفته که الان اونجا میری مشاهده میکنی، اون سواحل ماسه‌ای سفیدی که تو اون منطقه هست به واسطه آتش روشن کردن دیگه تقریبا داره سیاه میشه به نوعی. خب همینطور اینکه به قول معروف زباله هایی که تو اون منطقه مثلا رها شده، خب این خیلی به اون منطقه آسیب زده.
در گفتگو با فعالان محیط زیست سوال اصلی این بود که چرا از وقوع این اتفاق جلوگیری نشده. آقای درویش:
این تورها سالهاست که در
جریان بوده، وارد جزیره می شدن، خسارت به پرنده ها وارد می شده. طبیعیه که نباید می داشتن این اتفاق بیفته. نم الان چه خسارتی به اون منطقه خورده، چند تا تور تالا وارد شده، چرا تا حالا جلوشو نگرفتن، اینا رو من نمی دونم واقعا.
شیدور پناهگاه حیات وحش و غیر مسکونی است و اگر پهنه غیر مسکونی است یعنی اولویت با حیات وحش است. گونه های جانوری که در صورت احساس امنیت و نه فقط تامین غذا در این مناطق سکونت می کنند، هرچند بر اساس کنوانسیون رامسر نگاه حفاظت گرایانه صرف و اعمال محدودیت قانونی به تنهایی منسوخ شده، ولی مکمل خوبی است. آنطور که آقای شیرخانی رئیس تشکلات محیط زیستی هرمزگان می گوید، رویکرد اصلی بهره برداری خردمندانه است، به رسمیت شناختن حق بهره برداری مردم محلی.
قطعاً ممانعت نمیتواند راه مبارزه با این رویکرد باشه، چون اینجا درسته که یه جزیره است، اما راه دسترسی به اون رو شما نمیتونید مسدود بکنید، بلکه آموزش، آگاهی افزایی، برگزاری دوره‌های آموزشی مثل دوره‌های بلد محلی، ایجاد دفاتر وابسته به سازمان میراث فرهنگی گردشگری و سندستی در واقع، و اینکه تورهایی هم که دارن مراجعه میکنن مجوزهای لازم رو داشته باشن.
اعتقاد آقای شیرخانی به دو علت نبود طرح مدیریت زیست بوم و مدیریت مقصد گردشگری است که محیط زیست شیدور با تهدید روبرو شده.
این طرح مدیریت سکار خانم دقیقاً تعیین میکنه که به چه شکلی، با چه سطحی، چه کسانی، کیفیت و کمیت بهره برداری چگونه خواهد. این طرح مدیریت اولا ویژگی منحصر به فردش اینه که به شکل مشورتی و مشارکتی تهیه میشه. اگر ما مدیریت مقصد برای مقاصد گردشگریمون نداریم، یه بخشش به خاطر اینه که تعجیل داریم، به خاطری که همینجور داریم جامعه رو تهییج میکنیم به سمت توسعه گردشگری. ما در دستورالعمل توسعه بوم گردشگری پایدار داریم که مدیریت مقصد جزء الزاماتی، یعنی که ظرفیت برد اون محدوده و منطقه مشخص بشه. ظرفیت برد یعنی تحمل پذیرش، تحمل آستانه ای که اون محدوده و منطقه میتونه بدون اینکه آسیب جدی ببینه گردشگر پذیرش بکنه، و کیفیت پذیرش رو هم مشخص کرد.
طرح‌های مدیریت زیست بومی در صورت تصویب با حمایت گروه‌های محلی و با در نظر گرفتن حقوق گردشگر، چارچوب‌های صحیح را برای بهره برداری و حفاظت توأمان از مناطق حفاظت شده فراهم می‌کند. بدون شک طرح‌های محیط زیستی پیشرو می‌تواند در کنار اعمال محدودیت‌های بجا و منطقی، سرمایه‌های زیست محیطی کشور را دست نخورده به نسل آینده منتقل کند.
پایان پیک نیمروزی خط پیامکی واسی 1610 خود میگه.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا روشن آل محمد است، اینجا حریم روشن آل محمد است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انت السلام و منک السلام و الیک یعود السلام و امنون علینا بسلام. بهترین سلام ها و درود ها تقدیم شما مردم عزیز، شنوندگان گرامی شبکه رادیویی معارف، خیلی خوش آمدید، عصر شما بخیر. با شما هستیم در بخش اسگاهی برنامه های این رسانه دینی و به همراه همکارانم انشالله تا ساعت 10 شب در کنار شما گرامیان خواهیم بود و مجموع برنامه ها رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد و امیدوارم شما افتخار بدید و ما رو همراهی بفرمایید. 13 دی ماه هست و گرامی می‌داریم یاد و خاطره سردار دلها حاج قاسم سلیمانی عزیز رو، مهندس ابو مهدی و همراهان شهیدشون رو انشاءالله که شفیع همه ما باشند و روز گذشته هم که سال روز رحلت عالم فرزانه عمار انقلاب مرحوم آیت الله مصباح یزدی بود، رحمت و رضوان خدا بر این عالم بزرگوار. آغاز میکنیم برنامه ها رو با فقه پویا، بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی، عنوان فقهی و حقوقی است در مباحث حقوقی و قضایی که راجبش صحبت میکنن دوستان ما، 40 دقیقه، و بعد از اون هم برنامه های دیگری داریم که هر کدام در زمان خودش راجبش انشالله صحبت خواهیم کرد. دعوت میکنم همراه باشید. فقط من هنگام غروب آفتاب رو عرض بکنم در شهر مقدس قم ساعت 17:08 است و زمان اذان مغرب هم ساعت 17:28 خواهد بود. ساعت الان 2:50 بعد از ظهر و همراه بشید با رادیو معارف.
در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فر به تن جوشن کن. از عالم فر به تن جوشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خوبان شنوندگان رادیو معارف، عزیزانی که هم‌اکنون با فقه پویا همراه هستید. با حضور اساتید محترم و کارشناسان بزرگوار که دعوت برنامه را پذیرفتند و در استودیو تولید رادیو معارف حضور پیدا کردند، بحثمون رو در موضوع مسئولیت مدنی آغاز می‌کنیم. نگاهی فقهی و حقوقی به این مسئله بسیار مهم با حضور استاد ارجمند، محقق و مؤلف گرامی، جناب آقای دکتر محمود حکمت نیاز و محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و همینطور استاد محترم، محقق و مؤلف ارجمند، جناب آقای دکتر احمد حاجی دهآبادی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران پردیس فارابی. خدمت حضرت عالی جناب دکتر حکمت نیا سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی و دوست ارجمند گرامی خودم جناب آقای دکتر حاجی و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. انشاءالله برنامه مفیدی رو بتونیم ارائه بدیم.
انشاءالله. دیگر کارشناس عزیز ما که خدمتشون هستیم و از مباحث بسیار خوبشون استفاده میکنیم، جناب دکتر احمد حاجی دهآبادی هستن. خدمت این بزرگوار هم سلام و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدمت حضرت عالی و دوست و استاد گرامی آقای دکتر حکمت‌نیا و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم. امیدوار هستم که مباحثی که مطرح می شود مفید بوده باشد
انشاءالله. یکی از مهمترین بخش های حقوق مدنی با توجه به کاربردی که امروزه در دعاوی داره بحث مسئولیت مدنی هست و این حوزه در عصر حاضر اهمیت خیلی بیشتری پیدا کرده. ما هم این موضوع رو برای بحث برنامه فقه پویا انتخاب کردیم و سوال اول رو خدمت جناب دکتر حکمت‌نیا مطرح میکنیم و انشاءالله ایشون توضیح میدن و ما بهره‌مند میشیم. به طور کلی مسئولیت مدنی چه تعریفی داره و وقتی صحبت از مسئولیت مدنی میکنیم در قبال سایر مسئولیت هایی که در قانون ذکر شده چه تفاوت هایی داره و شرایط تحقق چنین مسئولیتی چی میتونه باشه و توضیحاتی که انشالله خود استاد در تعریف میفرمایند ما رو راهنمایی میکنه و بیشتر با موضوع بحث آشنا میکنه. بفرمایید.
ما در حوزه حقوق و همچنین در حوزه اخلاق گاهی وقتا از مسئولیت صحبت میکنیم و مسئولیت به این معناست که کسی در برابر رفتار خود به گونه ای باید پاسخگو باشد. حالا این پاسخگویی ممکن هست جنبه های اخلاقی داشته باشد، ممکن هست جنبه های حقوقی داشته باشد. وقتی که میگم من مسئول هستم، یعنی رفتاری که انجام میدهم هم باید موجه باشد رفتار من، هم در برابر آثاری که نسبت به دیگران ممکن هست داشته باشد باید پاسخگوی اون آثار هم باشم. مسئولیت مدنی در واقع رفتاری رو بحث میکنه که خود رفتار از جنس رفتار مدنی هست، یعنی رفتار میان شهروندان. من کاری کردم که این کار من تأثیر میگذاره بر زندگی یا اموال دیگران، تأثیرش از نوع تأثیره، چون اگر تأثیر مثبت باشد که یعنی من مثلا کاری بکنم که مال دیگری افزایش پیدا بکنه، زندگیش بهتر بشه، خب این باب مسئولیت نیست، این یک کار اخلاقی هست که من انجام دادم. صحبت بر سر جایی هست که اگر شخصی کاری رو انجام بدهد که موجب کاهش اموال یا از بین رفتن مال یا صدمه جانی و مالی به کسی بشود،
بله،
اینجا بحث صورت میگیرد که این چه وظیفه ای رو نسبت به پرداخت خسارت به طرفی که زیان دیده هست دارد. پس ما در مسئولیت مدنی همیشه یک شخصی داریم که کاری انجام داده، زیانی وارد شده، شخصی زیان دیده است.
بله.
در چه صورت اون زیان دیده میتونه مراجعه بکنه به کسی که زیان رو وارد کرده است؟
بله.
چون این کاری که انجام میده از سنخ کارهای مدنی هست، یعنی رفتارهای اجتماعی هست، مسئولیتی هم که در مقابلش گفتگو میکنیم، اون مسئولیت چون رابطه شخصی هست بهش میگیم مسئولیت مدنی. البته ممکن هست که شخصی کاری دیگری انجام بده که این نه به یک شخص بلکه جامعه رو دچار نگرانی، دچار بی‌نظمی، دچار اختلال بکند. خب اونجا چون دولت در مقابل برقراری نظم و امنیت مسئوله، اونجا یک مسئولیت دیگری تحقق پیدا میکنه تحت عنوان مسئولیت کیفری.
بله.
که پاسخ اون رفتار میشه مجازات.
بله.
در مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری هر دوتایش یک فعل و ترک فعلی بالاخره اتفاق میفته، اما تأثیرهایی که داره متفاوته.
بله.
این تأثیر بر مال و جان شخص داره، اون افزونه بر این که ممکن است تأثیر بر مال و جان شخص داشته باشه، نظم عمومی رو، مثلا امنیت رو،
بله،
اخلاق عمومی رو، حالا به هر چی که تو مسئولیت کیفری بگیم اون رو مخدوش میکنه.
بله.
اونجا مجازات میشه، اینجا باید خسارت بده. حالا ممکنه دو تا با هم جمع هم بشند.
بله.
یعنی کسی کاری رو انجام بده که هم زندگی عمومی رو دچار مخاطره بکنه، مثل یه سارقی که سرقت کرده است، خب کیفر میبینه.
بله.
افزونه بر این در اون رفتار خودش زیان هم وارد کرده، خب مسئولیت پرداخت زیان هم هست که به مسئولیت مدنی ناشی از جرم هم ازش یاد میشود.
بله.
ما تو این بحث همین قسمت رو باید میخوام گفتگو کنیم، یعنی اونجایی که شخصی کاری رو انجام داده یا ترک فعلی رو کرده، کاری رو انجام نداده و بر اثر کار یا عدم کار و عدم ترک فعل او به دیگری زیانهای متعددی، حالا زیان ممکن است مالی باشد، ممکن است زیان آبرویی باشد، ممکن است زیان جانی باشد، خود این هم قابل بحثه.
بله.
وارد شده است. صحبت بر سر این هست که این در چه زمانی مسئوله. شما ممکنه آقای موسوی نجات بگه خب این که بحثی نداره، خب زیان وارد شده، خب مسئوله دیگه.
بله.
بس یک نکته بسیار ریز داره که من میگم، از فرمایش آقای دکتر حاجی هم استفاده خواهیم کرد، تکمیل بفرمایند. ببینید رفتارهایی که ما در جامعه انجام میدیم بر اساس اصل آزادی، من آزاد هستم رفتارهایی رو انجام بدم مگر آنچه که قانون منع کرده. اون
بله.
که قانون منع کرده میره تو کیفر قرار میگیره.
بله.
ولی سایر رفتارها آزاده. هر رفتاری رو من انجام بدم ممکنه بر زندگی دیگران تأثیر بگذاره. آیا هر کاری من انجام بدم دیگری زیان ببیند من مسئولم؟ میگیم نه، این اینجور نیست. چون شما هر، مثلا شما فرض کن یک مغازه داری، مغازه میزند، خب 5 تا مغازه اونورترش مثلا اون هم همین مغازه با همین محصولات رو داره، خب علل قاعده اون درآمدش کم میشود، خدمت شما عرض کنم فروشش کم میشه، آیا میتونه بگیم من ضرر خورد اینجا؟ یا من مثلا تو خیابون دارم میرم بدنم به کسی میخوره، یا فرض کنید که چیزی در خیابون دستم میفته کسی پاش بهش میخوره. موارد بسیار زیادی هست که ما رفتارهامون ممکن هست موجب ضرر و زیان به دیگران بشوند. یا مثلا فرض کن من امسال رفتم تو جنگل مثلا تفریح، مثلا فرض کن که اونجا آتش کردم، یه تخته گذاشتم که یک میخ تو این تخته هست. خب سال بعد یه کسی همونجا رفته تفریح، رفته پاش رو این میخ و پاش مجروح شده و خدمت شما عرض کنم که زیان بهش وارد شده، آیا میتونم بگم مسئوله؟ یا من در خونه خودم دارم کاری میکنم، خونه همسایه ناراحت میشه، آیا من مسئولم؟ چقدر مسئولم؟ پس ما سوالمون رو اینجور مطرح میکنیم، ما رفتارهایی رو در زندگی اجتماعی انجام میدهیم که تأثیر بر زندگی دیگران دارد.
بله.
نوع تأثیرش از نوع وارد شدن زیانه، یعنی یک صدمه بدنی یا یک از بین رفتن مالی یا مخدوش شدن یه شهرتی انجام میشه.